بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 6/7/94، جلد یک، صفحه 32.
درست شد. ولی اون مفهومی که از طبیعت که کار میکنه، که مثلا مفهوم حیوان ناطق باشه، اون عوض نمیشه.
حالا با لحظه که من احضار معنا میکنم در ذهن مخاطبم، اون کلیه طبیعی که در ذهن هست حاضر میشه الا مخاطب. درسته؟ پس اگر من حکمی براش بار کنم، برای اون فرد که در ذهن هست فقط بار میشه، نه در افراد دیگه‌اش.
اشکال دقیقیه. اون تا حالا گوش کنید، جوابش هم یاد بگیرید. سلام. در حکم من اختیارش به خودم میشه، به خود اون موجود خارجی رو کنم یا اون مفهومی که این فرد عین محکشه در نظر بگیرم. اگر به خود همون موجود خارجی رو کنم میشه به شخصه و این دیگه بر دیگری قابل تعدیه نیست. و اگر قرار باشه به اشخاص دیگه بره، امکان نداره جز با استعمال. مفهمید؟ لذا به مثله جز با استعمال ممکن نیست. آخوندم. اما اگر شخص اون زیده منظور من نباشه، فقط همون حیوان ناطق منظور من باشه، خب اینجا میتونم، چون حکم دیگه قوامش دست خودمه، میتونم اون حیوان مفهوم حیوان ناطق رو در نظر بگیرم که یه محکیش اینیه که در ذهن زیده، یه محکیش اینیه که در ذهن نمبه، یکی محکیش اینیه که در ذهن بکره. خب بعد اون مفهومه رو در نظر بگیرم، مفهومی که الان با این ذهن تحقق پیدا کرده.
اگر ما اگر این باشه معنا کرده باشیم، چیزی که احضار می شود لابد از همون طبیعیه که در اون فرده.
خب نه، این اختیارش، این اختیارش واسه حاکمه دیگه. حاکم مجبور که نیست،
احضار که نمیشه. بله من،
خب بله احضار،
من حق دارم به چیز دیگه ای هم میکنم، ولی دیگه انتظار کردم و در حقیقت دارم حکایت رو انجام میدم.
والا خوش این اشکال اشکال رسیدن داره. مثلا روز آخر میگم والا خوبه شما هم بشنسن. حالا میگم میگم دیگه با این اضافه که گفتی درست شده. اون تیک اول درست نبوده.
شما
جواب اشکال دوم دادیم در بحث جواب اشکال به استعمال لفظ و ارادت شخصه. یکی گفت قضیه دو جزئیه، گفتیم نه خیلی دوست داره قضیه سه جزئی هم میشه. همون قضیه خدمت شما عرض شد. آخه گفت تو احضار و معنا به لفظه، شما که دلالت داشته باشید لفظ داری، پس محمول دارید، بعد معنا ندارید دیگه، پس موضوع ندارید. اون وقت قضیتون میشه بلا موضوع.
شما یعنی عقل وضع معنی
ندارید. بله، حملی که بین لفظ ها تو عقل حمل میشه، حملی که بین کلا میشه، حملی که بین لفظ و معنا میخواد صورت بگیره. گفت توی قضیه عادی معنا موضوعه، مستشکل میگفت، درسته؟ لفظ محموله، بعد محمول هم میشه برای اون موضوع. یه نسبت هم داره. شما وقتی میگید احضار به نفسه میکنم، معنا دیگه ندارید دیگه، درسته؟ پس قضیتون موضوع نداره.
تو عبدالوحد محمول لفظه، ولی
تو عبدالحمد محمول لفظه.
لفظ نیست، ما یه معنا میکنیم.
تو با لفظ رو بر معنا هم میکنی دیگه، فرق نمیکنی. شما بالاخره تو عبدالحمدش هم همینه دیگه، شما یه لفظی داری یه معنایی داری، به نداری. الان لیوان در دست من است، یه لفظ لیوان داریم یه معنای لیوان داریم، درسته؟ یا نه؟
ما یه در دو تا لفظ میگیم، دو تا معنای رو داریم میکنیم، اینو یکی هم.
بله، بعد اینجا سه تا قضیه هست، یکی تو عقد الوضعه که لفظ موضوع با محمول موضوع، یکی تو عقد الحمله لفظ محمول و معنای محمول، یکی تو کل قضیه هست که برای معنای موضوع محمول با لفظ موضوع محمول. بالاخره همشه این لفظ داره یه معنا. مستشکل میگو شما حتی که ببخشید بعد این لفظ داشته باشی معنا نداشته باشی، این قضیت یکی از ارکانو نداره.
درسته، مستشکل
میگو
شما
لفظی
که اگر
داشت
موضوعی
که
دلالتی ارادنه کنی هیچی نداره.
موضوع نداره، محمول
فقط
داره، موضوع نداره. عقل و وضع کلا
موضوع
توی رابطه لفظ و معنا دیگه موضوع نداره. حالا چه در عقل و وضعش، چه در عقد الحمله، چه در کل قضیهش، فرق نمی کنه. چون بالاخره شما میخواید معنا رو بر لفظ رو بر معنا هم میکنید دیگه، شما معنا نداری الان. درسته؟
ما وقتی اعمال وضع درست میکنیم داریم موضوع رو درست میکنیم و داریم فرض میگیریم دلالت رو، در صورتی که مثلا که
نه دلالت نگیره. مگه اعمال وضع میاد ما دلالت رو فرض کنیم؟ اعمال وضع یعنی اونی که توی قضیه است، عقل قضیه، قضیه‌ای که در موضوع وجود داره. عقل همین قضیه‌ای که در محمول وجود داره. کل قضیه هم که قضیه است. در تمام اینا شما رابطه‌ای داری بین لفظ و معنا، اصلا کار به دلالت نداره. معنا قرار موضوع باشه، لفظ قرار معمول باشه. وقتی شما گفتی من دلالت ندارم تا اینجاش نبود، این عادی. شما میگی من دلالت رو قصد نکردم، مدلول ندارم، یعنی معنا ندارم دیگه. پس موضوع ندارم، فقط لفظ دارم، میشه قضیه بلا موضوع. حالا چطور عقل وردش میشه بلا موضوع؟ تو عقل حقش هم میشه بلا موضوع، تو کلش هم میشه بلا موضوع. فقط
کلش معمول لفظ
معمول لفظ دیگه، رابطه لفظ و معنا، رابطه لفظ و معناست دیگه. لفظ رو بر معنا هم میکنی، معنا رو هم بر لفظ هم میکنی. ببین این هم خودش هم اینو داشت.
رابطه دیگه معمول ما معناست،
دوتاش میشه، هم لفظ بر معنا میشه هم کدام معنا رو بر لفظ. مهم اینه که دوتا رک باید باشن، هم لفظ هم معنا.
میگم زیدون لفظ ها مورد هم نداشت که این لفظ،
این
معنای لفظ
زید است، معنای لفظ با زید اتحاد، یعنی محکی لفظ و زید اتحاد داد.
پس معنی
ما شد معنی بابا کجا شما بگم رابطه لفظ و معنا، شما یه جا دیگه رفتی بگی در قضیه زید و لفظون هر قضیه یه اتحاد داره، اتحاد اینجا بین لفظ موضوع، مثلا شما رو داره بگی بین لفظ موضوع که زید باشه و معنای محموله. خب بله درسته، زید چه ربطی به اشکال جواب ما داره؟ این حرف درسته، هر قضیه یه اشکال
داره. جواب
اشکال نداره. شما یه چیزی داری میگی که اشکالی نیست آخه. بابا اصفهانی که به شما توضیح داد که شما یه چیزی داری جدا میگی، اصلا نه اشکال نداره. شما میگی آقا زیدون لفظون اتحاد بین معنای لفظون با لفظ زیده، درست؟ خب بله این حرف درسته، اما این نه ربطی به اشکال مستشکل داره، نه ربطی به جواب آخوند داره.
اشکال مستشکل ما لفظ زید رو میگیم، دلالتی در کار نیست، فقط یه لفظ گفتیم، بعد یه محمول میاریم، مرادمون هم از لفظ اون معنای لفظونه، پس یه محمول داریم، یه نسبت داریم، موضوع نداریم.
بعد دیگه معنا نداری، معنا نداری عزیزم، دیگه مدلول نیست، یعنی معنا نیست، معنا مدلول دیگه. مستشکل گفت اگر
معنا در موضوع نیست، این تعارض داره.
موضوع نداری یعنی معنا نداری، مدلول که نداری معنا هم نداری. حالا باشه بعدن صحبت کنیم چی شده. شما یه چیزی بگید درست که اونطور نه ربطی به اشکال داره، نه ربطی به جایی، مطلب جداگانه است، مطلب درست نیست که وقتی بگم زیدون لفظون. خب بذارید دیگه مونده اینو کامل کنیم جواب بدم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر این بود که یار از اولش بکنیم یار طول میتشیم، ما خلاصه میخواستیم یک پایه بزنیم که هم نشون بدیم صحت استعمال منوط به علاقه های بگیم بسرداردانه که واضح قرارده و وقت نیستش، قرارده و وقت نومی واضح قرارده نیستش، و هم زمینه چیزی کنید برای که استعمال میتواند نه حقیقی باشد و نه مجازی، که وقت تو بحث حقیقت شرعی و بحث اثبات وضع تعیینی استعمالی قدر تعیینی استعمالی به این مطلب نیاز دارد. برای این کار اومدیم سراغ موارد استعمال لفظ به لفظ، وارد این بحث شدیم و گفتیم توی این موارد استعمال حسن است در این حال که علاقه های 24 گانه وجود ندارد، و بعدا خواهیم بود که این استعمال نه حقیقی هم و نه مجازی هم. این هم بعدا بود. بعد اینا انواعی داشت استعمال لفظ فی بگید شخصه یا ارادت و شخصه، استعمال لفظ و ارادت و موقعه، استعمال لفظ و ارادت و سن یعنی
نوع
مقاید، استعمال لفظ و ارادت و
بسیار.
تو این چهار تا استعمال لفظ و ارادت و شخص واقعیت میگه این اصلا استعمال نیست، تو قوام استعمال به چیه؟ حکایتگریه.
شما اگه یه استعمال لفظ و مرادم شخص همین لفظ مثلا زید و لفظ کرده شده، یعنی شخص همین زیدی که باید مختم لفظ است، توی این زیدی که گفتی حکایت گری انجام ببینید. شما خواهی بگی همینی که گفتم لفظ است، درست ها؟ همینی که گفتم لفظ که حکایتی نیست، این احضار و مراد به نفسه هست. یه وقتی بگی زید سه حرف دارد و مراد هم شخص همین لفظی است که گفتی، خب زید که گفتی این از چیز حکایت نمی کنه، چون همینی که گفتی مراد است، پس این اصلا استعمال نیست، از باب استعمال نیست، این از باب احضار و مراد به نفسه هست. درست ها؟ از اون طرف استعمال لفظ و ارادتون مثله، این هم قطعا استعمال است و احضار توش وجود ندارد، معنی ندارد، چون شما این استعمال از راتون مثله هم شخص این لفظ رو اراده کرده این و هم دیگران. اینجا خوب هم به شما جامعی بود، وقتی شخص لفظ رو اراده کردیم یعنی این رو با تمام عوارض مشخصش قصد کردیم. خب این اگه با تمام مشخصش قصد کرده باشید برای انتقال به دیگران که مشابه این هستن اینجا باید یک حکایت انجام بشه، ولی اون به تنهایی که من مکرر نمی کنه به دیگران شد. درسته؟ پس اینجا قطعا حکایت هست و چون قطعا حکایت هست قطعا چی هست؟ بگید استعمال این در کلام در استعمال و لفظ و ارادت و نوعه یا استعمال و لفظ و ارادت و سنته. برخی گفتن این استعمال است. اینجا شما وقتی میبینید زن مثلا ضرب و فعل و نازل، یا وقتی که میبینید مثلا زیدون فی ضرب و زیدون فاعلان، یا چون زیدون اسمان مثلا، که شخص این زید هم منظور نباشه، چون شخص منظور چون چی مثله شخص اون رو اراده نکرده. اینجا هم گفتن دوباره استعماله. چرا؟ چون شما لفظ ضرب رو میبینید و با این نفس میخوای حکایت کنی از نوع ضربه، اون نوع ضربه رو بزن، لفظ زیدون فی ضربه زیدون رو میگی و میخوای با این حکایت کنی از اسم مرفوعی که بعد از فعل میاد. درسته؟ پس چون حکایت داره اینم چیه؟ استعمال. درسته آقا اینجا؟ بعضی گفتن نه این احضار، این استعمال نیست. اینجا شما وقتی میگید مثلا یه مثالی چیز نوشته بود قشنگ بود، گفتم مثالش رفتر نوشته بود اینجا بگم یه سلامت رو کسی که باشه زن ضربه لفظون و مرادت شخص ضربه نباشه ها، میشه به شخص مرادتون نوع ضربه باشه. خب اینجا شما بیدید طبیعی ضربه رو قصد کردید که طبیعی ضربه همون کلمه مسئله هست و بعد همون طبیعی که در زمینه این فرد رو بگفتی لفظون که طبیعیش نو میشه بیدید رسته، یعنی بین داشته شد سه میشه. پس اینجا هم احضار به نفسه حکایتی نیست، این هم یه بود. درست شد؟ پس شما وقتی کلمه میگی این کلمه از طبیعت و یه عوض مشخصه ایجاد میشه، اون طبیعتی که در زندگی هست رو میتونی مستقیماً لحاظ کرده باشی و اون رو اراده کرده باشی. مرحوم آخوند دیروز خوندیم که گفت هر دوش ممکنه، میگه بستگی به اراده که داره گوینده، گوینده میتونه وقتی که میگه مثلا ضربه فعل ماضی یا ضربه لفظون و نور اراده میکنه، ممکنه اول که ضربه رو میگه ضربه رو کامل در نظر بگیره، بعد این رو با قرائن حاکی قرار بده از اون مثلا، درسته؟ میتونه این کار بکنه؟ اگه این کار کرد میشه چی؟
استعمال.
میتونم نه بگه من اصلا از ضررم که گفتم از اول خود همون طبیعی اععایی که در این ضرره بود لحاظ کردم، اگه این باشه میشه چی؟
احضار.
حالا یه نقطه ای رو اضافه میکنم دیگه، رو با گفتی ولی بعضی جاها در همین موقعی ها و سمتی ها قطعاً استعمال و امکان نداره از باب احضارش. ببینید تو ضربه لفظان گویم نمیتونه بگه من شخص لفظ ضربه را راضی کردم، که اگه این باشه استعمال یا احضار میشه کار. میتونه بگه نوع ضربه را اراده کردم و گفتم لفظان، که اگه این باشه میتونه ضربه را یه دو حکایت کنه از اون نوع.
میتونه خودمون طبیعی سه هم فرده پشت سر هم باشه در ضرر هم هست همون رو لحاظ کرده و در نهیده چی بشه؟ همون وقتی میگه ضرر و فعل و مازن وقتی میگه ضرر و فعل و مازن این نه خود این لفظه فعل مازیه نه طبیعی در زمین ضرر و فعل مازیه چون طبیعی در زمین ضرر هم که فعل مازیش دو ضرر که نیست فعل مازی اون معنا و مفهوم ضرر است که فعل ماضی رو می‌سازه. بنظرید وقتی میگه ضرر فعل و ماضی خود ضرر که فعل اسم خود کلمه ضرر اسم حاشیه اون لفظ دو ضرر هم که لفظ یا بگو کلمه ایران که فعل ماضی نیستن اون معنای ضرر است که فعل ماضی رو می‌سازه. بنابراین قطعا تو ضرر فعل ماضی باید بگیم کنه حکایت باشه امکان نداره که احضار باشه چون بدون حکایت اصلا نمیشه چون نه خود ضرر فعل ماضیه خود لفظ ضربه که اول آورده و نه طبیعی ضرر فعل ماضیه طبیعی ضرر میشه دوش اینوش که کلمه میشه لفظ لذا اگه کسی گفت ضرر لفظ میتونه استعمال به شخصه کرده باشه که بگه استعمال از احضاره میتونه به نوعه باشه یعنی نوع ضرر رو کرده باشه این نوع میتونه استعمال باشه میتونه احضار باشه هر دو میشه چرا چون طبیعی ضرر نقص هست خب بنابراین میتونه همون طبیعی رو از ضرر قصد کرده باشه میتونه همون کلمه ضرر رو گفته باشه که داده و همون طبیعی باشه اما وقتی دیگه ضرر فعل و مازن نه خود ضرر فعل ماضی نه طبیعی ضرر فعل ماضی اون معنی سن که باید قید بخوره طبیعیش میشه لفظ هم نیست معنای ضرر است که برای شما فعل ماضی رو سو کنید پس اینجا قریبا باید یه حکایت باشه اون حیرتش نیست هر اینجا فعل
ماضی
بگه حیرتون به فعل ماضی میشه
به
طور معنی نه اگر بگه ضرر حیرتون به فعل ماضی هم میتونسته استعمال باشه که ضرره رو گفته و حکایت کرده باشه میتونم احضار باشه خود اون طبیعی اعقل رو باشه اما نگه هیئت بگه ضرره فعل موضی اینجا نه خود ضرره فعل موضی نه طبیعیش فعل موضی اینجا قطعا باید حکایت باشه
چرا
مناقشه ای که مثال میکنم؟ هیچی یه نکته رو میخواد بگیم اینی که من گفتم استعمال لفظ به نوعهی و به صنفهی میتونه استعمال باشه میتونه احضار باشه بعضی جاها بورد یه خصوصیتی داره که اونجا شما قطعا میگه استعمال امکان داره احضار باشه خصوصیتش هم گفتن من رو آشان بسیم داره خصوصیتش اینه که نه خودش اون محموله نه طبیعتش اون بگیم محمول اگه طبیعتش اون محمول باشه هر دا ممکنه میتونه طبیعی رو اراده کرده باشه از هم وقت باشه احضار میتونه خود لفظ گفته باشه که احفاظ کنه از اون طبیعی دوتاش بشه
کلمه
مقید
بده
موضی کلمه یه؟ مقید بده موضی
کلمه
یه قیل بشه بکنی نیسته بسید نداشت بده موضی میشه باقی کلمه سین فسازی هم میشه فه بعدش یه قید دیگه باید بشه بزنید تا برسید موضی خب بده یه قید نداره
نه در زمین زرده به داخل موجوده اگر کلمه
در ذهن ضرر
موجوده کلمه با
فلان
شرایطی
فرمانی
نشه در
ذهن ضرر
موجوده
بابا کلم ببین هر چیزی که شما میگی مثلا شما انسان هستی پس حیوان هم هستی پس جسم هم هستی پس جوهر هم هستی اما انسان بودی من میتونم بگم مثلا شما چه میدونم مثلا جسم فلان هم هستی یعنی ببین فرق که میاد طبیعت هم قطعا میاد جنس بالاتر هم میاد نه میاد اما یه فرقی ها لزومان نیست که بگیم فلان سن به شما اومده
نه
سن نمیاد مرد نمیاد مرد یه جدا میکنه از صرف که شما انسان هستی بگیم محبیدان نمیرسید
ببین طبیعی که میاد فرق که میاد اون طبیعت و ماهیت در زندگی فرد هم هست اما بعد دوباره این بعد جنسش هست جنسش هست تا میرسه به جنس و اجناس این هم میشه بگیم اما کدوم سنتش هست یا نیست از اینجا در میره دو یه قیل جدا میکنم وقتی مثلا فرض کنید این قدم دست من هست شما میتونید بگید پس حتما ماژیک هست پس حتما جسم جامد هست پس جسم هست پس جوهر هست اما کدوم سنت از جوهر هست مثلا اون از قلم بودن در نمیاد اون یه قرینه جداگانه میکنم چون
ببینید شما در فرد طبیعت هست، در طبیعت جنس هست، در جنس جنس و نجماس هست، این همه در سندش هست، اما در فرد لزومن صرف نیست، صرف با اضافه شدن یکی از اون عوارض به اون طبیعت حاصل میشه. خب اون عرض ما نمیدیم من اینجا وجود داره، من اون قید میخواد اگه به صرف میگفتیم باقیم زیدان فی ضرب زیدان فاعل، یه فی ضرب زیدانی بعدش میآوردی، قید میآوردی، بعد میگفتیم خب میتونی حالا همین احضار هم باشه، از زید منتقلش به طبیعی زید، بعد این قید فی ضرب زیدان هم قیدش بشه، بشه به صرف، درست شد؟ میتونن استعمال بشه، خود کلمه زید در نظر گرفته بشه، بعد این منتقل بشه به امثال زید، مغیرن به قید فی ضرب زیدان بشه صرف. اما وقتی من زیدان تنها بگم، ضربه تنها بگم، میگم ضربه فعل ماضی، قیدی برای این ضربه ننوشتم و نگفتم، این صرف ازش در نمیام، میام فرق میگم توی صرف باید یه قیدی تو خود اون جمله چی باشه، به خاطر اینکه اون قیده با فعل طبیعت و جنس و جنس و نجماس که اتفاق وجود داره اون باید تو جمله گفته شده باشه، گفته نشده باشه صرفی پدید بگیم.
اینجاشون اسمیه ما میگیم فعل ماضی نتونه باشه
دیگه. اگه به جای همین ضرب فعل ماضی میگفت زیدان اسم، این میتونست احضار باشه، میتونست دلالت باشه، استعمال باشه، میتونست خود همین زید در نظر که باشه گفته باشه اسمو درست، میتونستم این زید دار قرار بده افاده کنه سری بگه اسمو. بنابراین این موارد اینطوری هم هست که یه وقتایی تو مورد خصوصه نیست. پس این اصل مطلبی که دنباله شده گم نشده، ما الان تو کلامش آخوز بباشده جنبندی اونه شد، ما یه استعمال و لفظ به مثله داریم، تو بنوعهی هم بنوعهی و مثلهی هم یه جاهایی مثل ضرب فعل ماضی داریم که قطعا استعمال هم و میتونن سایر موارد نوع صرف هم استعمال باشن و بعدا میخوان به این استعمال ها هیچ کدوم اون علاقه های 24 گانه را ندارن، با این که قلطن چون این استعمال هایی چی هم؟ اصلا هم این استعمال شده بگیم و بعدا بگیم این استعمال ها هم که نه حقیقی هم و نه مجازی هم. پس اینو داشته باشید که بالاخره یه سری از این استعمال ها رو نگه داشتیم، یه مثلی رو نگه داشتیم، اون به نوعی و صرفی هم فلجمه رو نگه داشتیم. این نوعش کلمت جنسش لفظه، مثلا کلم و لفظ بود، یاد هم رفتی کلم و لفظی بود، کدوم هم بود؟
لفظ هم
بود، پس نوعش کلمت جنسش لفظ.
یعنی میگفتیم نهناشی که فعل ماضی، یعنی که نه در نه در نوست نه در نه در سنش بود، در چیه؟
خب مثلا نه
مثلا من چی بود؟
برای این بود که پس برای ضرب فعل ماضی درست نمیشه مگه حکایتی در کار باشه. اگر همون معنای زمان گذشت بکنه که اون منجب به ایجاد فعل ماضی
میشه. نگره
حکایت
کنه
از نوعش، اینکه نوع خودش رو نمی کنه، پس حکایت رو بکنه، نه حکایت که ببینید نوع باشه میشه احضار بکنه، نمیشه استعمال نوعی، استعمال باید حکایت میشه باشه. اگر نوع ضربه باشه مثلا اون زیدان اسم، نوع ضربه هم اسم، زیدان هم اسم، طبیعی زد یا زیدان لفظ، نوع زیدان هم لفظ، درسته؟ اینجا که نوعش میتونه باشه، میتونه احضار باشه، میتونه اصلا استعمال نباشه، به زید رو که گفته از اول طبیعی لفظ رو داره کرده نه خود زید، پس احضار میشه، استعمال هم میشه، خود زید گفته باشه این حکایت کنه از اون لفظ. اما وقتی یه ضرب و فعل ماضی نه خود ضربه نه طبیعی ضربه عشق و فعل ماضی نیستن، پس قطعا اینجا احضار میشه، اینجا باید حکایت باشه از چیز دیگری، اون چیز دیگر به تبعات فعل ماضی بودن رو بیزاره. اون چیز دیگه اینجا
معناش
معناش معنای داره.
حکایت میگه حکایت هم نسبت به نام نمی گفتیم.
نه ما الان بحثمون، دیروزم بچه ها گفتن عرض کردم بحثمون رفت روی تفاوت احضار و استعمال، روی این رفتی. حالا این استعمال ها میتونن استعمال و لفظ فعل لفظ باشن، میتونن استعمال و لفظ فعل. الان داریم خود احضار و استعمال صحبت میکنیم که کجا احضار کجا استعمال. هر جا پای حکایت وسط بیاد استعمال. حالا حکایت اگه از یه لفظ باشه حکایت باشه نه احضار، حکایت از یه لفظ باشه استعمال لفظ به لفظ، حکایت از یه معنا باشه استعمال لفظ به لفظ. اینو فهمیدی؟ حالا یک اشکال اینجاست میتونی بگی یا نه؟ یه خود تحمل کن شاید بتونی. یه لحظه اینو من بخونم رفیع، یه لحظه فکر کنید و این آدوات هم بخونم. یه اشکال اینجا هست ببینم میتونید بگید رفیع ها و در این اطلاقات بگید متعارف بعید است صحیح باشد که اراده بشود من، یعنی از کی؟
از اون لفظ
ذالک، یعنی کی؟ اون احضا. و در این استعمالات متعارف بعید است، خلاش ممنوسه اصلا محال است، وقت خودش نیست، طبیعتش نیست، جنسش نیست، پس قطعا احضار اینجا نیست. بعید است که صحیح باشد که اراده شود از این لفظ اون احضار در اون جاهایی که حکم در قضیه شامل شخص لفظ نیست، مثل ضرب فعل ماضی که این حکم فعل ماضی بودن شامل شخص ضربه نیست، شخص ضربه اسمه فعل نیست که، طبیعیش هم تازه اسم نیست، اسمه بخشت فعل نیستش که. این نمیشود مگر اینکه پای معنا وسط بیاد، اون موقع فعل ماضی بودن درست میشه، یعنی باید حکایت باشه، حکایت که باشه باید چی باشه؟ استعمال باشه. اینو فهمیدی؟ احسن. خب بعد و تا 18 قدم بید گلم بزنید دیگه، هم وای نستی
مثلا بخاطر این عشقا بیشون که اسم و لفظ به لفظ، اسم و لفظ به معنا، اسم و لفظ به معنا، وقتی اسم و لفظ به معنا واسه کردیم باید باید که رادت فرقی هم بشه
چی؟ نه دیگه احضار نمیشه دیگه، باز استعمال لفظ فعلم هم داری از 18 قدم بر میگردی عقب. ببین آقا جون چی؟ ببین اصل مطلب این بود که ما این بحث رو واسه این ببخشیم، ما واسه این آوردیم که بگیم ما یه استعمال لفظ فعلم داریم که این حسن است، در این حال علاقه به 24 گانه توش نیست. ما از اینجا شروع کردیم، حالا بحث رو با چی تمام کردیم؟ با جایی که اصلا داریم میگیم اینجا استعمال و لفظ فعل لفظ نیست، استعمال و لفظ فعل معناست. درستی یا نه؟ ما دو ساعت پیش که بحث رو شروع کردیم همین ضرب و فعل و ماضی رو مثال زدیم دیگه، اول قضیه مگه مثال ندیم؟ خدا خود مثال زد. حالا به کجا رسیدی؟
اولش میگیم
مثلا ضرب
و مثلا فعل و ماضی. آره. این بله، به نظر میرسه که ایشون اصلا داره اینجا به مثله رو تبیید میکنه، یعنی ما داریم با
به مثله رو، به مثله اون بود که شخص هم اراده بشه، اینجا شخص اراده نمیشه،
اون تفاوتی بود که شما فرمودید.
خود کفایه داشت دیگه، گفت که نوعهی او سنفهی ازا لم یقصد بهی شخص القول، مگه نگفت
شما جا فعل ماضی رو معنای فعل ماضی میگید، دسته فعل ماضی اطلاعی نه مثلا
فعل ماضی اصطلاح نه
ما به این نوع کلم میگیم فعل ماضی.
به چه نوع کلم میگیم فعل ماضی؟
به این نوعی که
به نوع اه میگیم فعل ماضی. ای خدا بگم آدم حرف شما تو همون نحوم که بالاخره شما خود ما خودیم اینجوری بود، گفتم به کلمه ای که دلالت بر هدف وقوع حدثی در زمان گذشته بکنه میگم فعل ماضی، مگه نمیگفتم؟
درسته.
نمیگفتم به کلمه اه میگیم فعل ماضی، نه تو همون اصطلاح نحوی این بود. و الان شما میبینید که اون کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی پای معنا وسط بیاد. این تا پای معنا وسط نیاد اون چه که همون نحوی برای فعل ماضی گفتن اون تحقق پیدا نمیکنه. و این خلاف اون اساسی بود که ما از اول بنا گذاشتیم اومدیم جلو. ما از اول خواستیم استعمال لفظ فعل لفظ بگیم، الان رسیدیم که در ضرب و فعل ماضی که شخص ضرب منظور نباشه، که بشه به شخصه یا بشه مثلا به مثله، نه مراد نباشه که بشه اون به نوعه، اینجا باید پای معنا وسط بیاد، چون شخص لفظ هیچ وقت نمیتونه فعله بگید ماضی باشه، باید حکایت بکنه از یه معنایی، یک نسبت تحققیهی که بعد اونجاست که فعل ماضی تحقق پیدا میکنه. و این یعنی استعمال و استعمال هست چون حکایت هست، مطمئن یعنی استعمال و لفظ فعل معنا، نه استعمال و لفظ فعل لفظ. این اشکال رو داشته باشید. مال مرحوم عاشق جواد تبریزیه که اینجا با این چیزی که ما آخر سر اومدیم یه مقدار از اونی که اول دنبالش بودیم فاصله گرفتیم. ما میخواستیم استعمال و لفظ فعل بگیم لفظ داشته باشیم، همین ضرب فعل و مازن هم اول مثال زدیم، همینو مثال زدیم دیگه، لم یفصد به شخص رو بگیم. بعد الان به این رسیدیم که این ضرب فعل و مازن به خدمت شما شد حتما استعمال است و البته استعمالش هم فعل معناست.
تصدیق
کردید
هر جا حکایتی باشه استعمال، حکایت هم که
نباشه
بکنیم استعمال
احضار. بعد حکایت اگه بس معنا باشه استعمال است.
استعمال لفظ یک تغییر تصامحیه، استعمال
نیست. خب بله دیگه همین داشته بگفتم، یعنی در حقیقت شما یه جایی که استعمال حکایت پای معنا وسط بیان، یه جایی هم که نیست که احضاره دیگه، جایی نمیده. این اگه خواستید آقای تبریزی گفته روش بید فکر کنید، مباحثه کنید، بعد فردا انشالله که اومدیم سرش میشونیم اول جلسه کم بحث کنیم. اشکال مرحوم آقای تبریزی دروس رو چی؟ بله اشکال مرحوم آقای جواد تبریزی دروس رو فی مسائل علم الاصول جلد یک همینجا بعد از اینکه قول آخون رو میگه، میگه حق فعل مسئله. اونم که میخواد نوار گوش بدم یه لحظه، نوار 28 دقیقه 25 تا 30 5 دقیقه فرقش رو مثلی
هست
بگم مثلی شخص القول منظور بود، اینجا شخص القول منظور نیست. همون اولم که میگفت ببین گفت لدوعی او سنفی ازالم یقصد به این شخص القول، درسته؟ او مثله فیما ازا قصد شخص القول، درسته؟ مثله شخص القول هم منظوره، غیر مشابهش هم منظوره، صرف یا نوعی شخص و خود اونی که گفتی منظور نیست.
درست 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 به این معنی که شما فهمید، ولی این رو از اشکال دوم به اونجا منتهی شد.
خب بله درست،
یعنی اون جواب اولش رو که بخواییم بگیم هم احتمال دست لفت میشه اونجایی که ما میگیم
بله، اما اشکالمون کجا بود؟ ما گفتیم های آخو تو اونو میخواستی، اما از بعد از اونجایی که وارد شدی
اشکال دو اشکال اول بشه
آخو نگه میگفت نه بس شما نگو آخو نگو که حتما ما دلالت داریم، گفت هر دو شبه اشکال خاص جواب بده، چه اونجایی که دلالت باشه چه اونجایی که دلالت نباشه. بعد تو اون قسمتی که دلالت نباشه بحثش به اینجا رسید. خب و تو این تیکه که داره عایشه جان تبریزی اشکال میکنه، تو همین تیکه که از جواب دوم شروع شد،
یعنی اگر بخواد به نتیجه برسه باید تو همین اقسامی که پیش میره با همشون
نه آخور میخواست به نتیجه برسه بعد اینجوری میگه، بعضی که تیکه اول جواب داد که دلالت دار نمدون بود، بعد بعضی گفتش که آقا این دلالت همیشه هست، اینو بعد گفت دلالت همیشه هست، ما شب اولو قائلیم با تعدد حیثیت هم جواب دادیم تموم شد. این معنی بعد رو که آورد خواست حیثیت دوم جواب بده و شما دیدید در جواب به جاهایی رسید که با اونی که اول خودش دنبالش بود یکسان نبود. حالا اشکال های چند بیست
چون قسم اول رو
نفردی رو
اشکال
بارد
کی؟ چون
اون
بخش دلالت
تمام نکردم، اگه همون جا رو تمام بکرد دیگه نمیشد که اشکال کنه، یا همیشه دلالت هست اینجا هم جواب داد، اما وقتی اومد خواست دو تیکه رو جواب بده از معربت خواست تیکه دوم اشکالم جواب بده که بگه اونجا هم اشکالی پیش نمیاد، درسته؟ سه جزئی رو درست کنه و بعد رفت تو احضار و اینا وارد شد و دیگه به جای رسید که با اون که اول رفت
دو باشه
ما مشکلی نداریم، اینو مشکل نه، چرا؟ چون فعل جمله مطلب درست شد، در اون جایی که دلالت رو قصد کرده باشه مثلا حل شد، نه اون درست شد. بنابراین این که ما استعمالاتی داریم که نه حقیقی هم نه مجازی، استعمالاتی داریم که صحیح هم با اینکه اون علاقه هایی نیست و چارگاه ندارن، این درست شد. بوده از این معبه بعدش که آخون خواستی که دوم اشکال هم حل بکنه، این دیگشه که محط اشکال های تبدیز. حالا دروس و فیلم حاصل موسیقی نگاه کنید، همین ضرر فعل و مازن و مرشدی که گفته که استعمال از فعل معنا شد و استعمال از فعل لفظی که بحث بود خارج شد. فردا یه وقتی بوده این راحت دیدایی رو پیش بریم جای سرعت گرفتن. آقا وقتی میگن زیدان شما چی میفهمید؟ وقتی میگن ماجید چی میفهمید؟ حالا از این ماجید مراد میفهمید؟ بزنید مراد هم تو معنا میفهمید؟ بنابراین موضوع لحه الفاظ ذات اون معناست. به خوناشون اون طبیعت رسیده است یا طبیعتی که حکایت میکنه از اون فرد خارجی است، نه طبیعت به بین مراد، نه معنای به بینه. بگید چرا؟ به خاطر اینکه همین الان توادف وقتی شما بگید زید و قائمون چی برداشت میکنید؟ میفهمید متوادف که این زید ایستاده است. برداشت نمی کنید زیدون مراد قائمون مراد اینطوری برداشت کنید شما؟ چایی کنجی می کنید شما؟ بحثی که الفاظ که برداشت کنید برای معانی آیا توی اون موضوع لفید مراد بودن رو نهفته است یا نهفته است؟ سال بود شما چی جواب میدید؟ سیم؟
اصلا
من
برای
این موضوع مراد رو من گذاشتم. مراد هم تو موضوع نه رو دیگه نیست. موضوع نه در موضوع نه مراد هست یا مراد سوال نیست. حوالا بگه یا شما هر چی که بیشتری که تو کلمه مراد میدونی. این اول. و ثانیاً اراده که ما آخون گفتیم از اول هم گفتیم اراده مال مقام استعمال کاری به موضوع دارم. اینا هم اونجاش هم که بعدی اراده رو تو حرف رو بودن قید موضوع دارم اون من شرط مقام استعمال اراده معنای عادی و استعمال چه برسه به جایی و ثالثا اراده هم جزئیه. اگر میخواد اراده قید موضوع و له بشن موضوع و له ها همه باید چی بشن؟ جزئی بشن. یعنی ما اصلا چیزی به نام وضع آم موضوع و له آم نباید داشته باشیم، چون تمام موضوع الله مقید به قید اراده هست. اراده هم که جزئیه نتیجه هم تابع هست مقدمه بود موضوع الله رو جزئی می کنه، در حالی که به علم اجران همه قبول دارن که ما وضع آم موضوع الله آم داریم اینجا که بحث نمی کنه. پس به سه دلیل، یکی این که اولا کلا من آخون همه جا گفتم اراده مال مقامه بگی استعمال کار موضوع الله و مستعمل فی و ثانیا توادر ما از امثال زید و قائمون دیگه زید ایستاده است یا هر جمله دیگه یا زید ها بود شما مثلا مقابل من هست من این میتونم دیگم شما این مراد مقابل من مراد هست جیده ایفم این توادر هم نشون میده. و ثالثا اگر اراده بره تو موضوع الله اراده بره تو موضوع الله چون اراده هم جزئیه موضوع الله رو خاص میکنه ولی ما وضع آن موضوع له آن باید نداشته باشیم. بعد یه سوال میشه که تمام چی میشه نه آقا آخه که معلومه اصلا این بحث برای چی میکنن ها؟ آقا یه دام مطلب خیلی هم معلومه از اول هم معلوم بوده. این صاحب فصول اومده گفته که شیخ و رئیس و خواجه نسیم خودش هم همه گفته شیخ و رئیس و خواجه نسیم الدین طوسی گفتن اراده بین موضوع ده بعد ما رو وقتیه اولا سامی هم سام سمرا و هم پرشکار بعد که ما میریم کلام اون خواجه نسیر و ابن سینا چی گفتن اینا میبینیم که اصلا اونا هم نگفتن اراده داخل موضوع ده. این صاحب فصول معنیش چجوری حالا چجوریشو میگم چه تفاوته چجوری برداشت کرده که اینا میگن اراده داخل موضوع ده بعدم گفته بعضی ها قائل شدن که اراده داخل موضوع نه نرد میکنه هم که هم بله پسون اومده اونم گفته خب بله این چه حرفیه فقیه اول انسانی هم سازن را برن بعدی هم اومده گفته خامس هم دشمن فرضی درست شد در حالی که اونا این نبوده هست. حالا بیدید خفت از کجا بوده اونا که گفتن اراده شرط اراده رو شرط دلالت تصدیقیه میگفتن منظورش بگیدن مدلول تصدیقی اراده شرط
این جناب صاحب بزرگ فکر کرده اینا میگن اراده، مگه کلمه تصدیق رو برش ندارد میشن مطلوب گفتن اراده در مطلوب شد کلمه تصدیق نبود. این خیال کرده منظورشون مدلول تصوریه که اون موزوله گفته پس اینا میخوام بگم اراده جزء موزوله حالا گفتی این اشکال ده نفرات بعدی هم نردن کتاب اصلی خود شیخ ها رو نگاه کنم دارم تربیت چرا آمون بر اساس فصول یاره شدم دیدن اونا هم همین برداشت کردن بر اساس فصول ادامه دادن داره که اونا منظورشون هم مدلول مدلوله بگید
تصدیق
بوده خب مدنه تصدیق هم تابع اراده است که این کسا بحثی ندارم اون تابعه و یه نکته به تو بگم فردا این شده بیشتر میگه نشونه دو تا اراده بودی به قول مرماش بسه هست دلالت تصوری دلالت نیست تصامور هم بشه و تصوری تدایرانی اون انتقال و دلالت توی ذهن تصدیق اتفاق میفته اتفاق اونجا هم اراده هست من را این بزرگان گفتن اراده در مدلول لازم اصلا درست گفتن به این هم نمیخواست بزن چون مدلول هم مدلول تصدیلیه مدلول تصدیلی دلالت نیستش تدایی معانیه و تا این صاحب فصول اومده فکر کرده اینا مدلول که میگم تصدیلیه من گفت دیگه اراده تو موضوعنده من این بحث آماده اشکال کرد و مدلولی هم که راحت بشه بشه اشکال کنی آدم یه حسی بهش نفسی که ما هم وارد گود بشیم ما هم این پرش کذافه دیم دیگه ما هم نوآوری شده ولی همینطوری هی پویسترم اومده داره که بعدا این بحث از ریشه جای تر نداشته چون مطلب واضح حالا شما بخونیم تا بعد الخامس وضع الالفاظ لزوات المعانی زوات اینه قید نداره قید اراده نداره همون خود اون طبیعت خود اون معنای لابشر خود اون ماهیت لیسی در چه میگی تردیدی نیست که الواز وضع شدن در ازای معانیشون به ماهی معانی نه به ماهی مرادتون لافظه اراده گوینده داخل موضوع الله یا مستعمل فیه بگید نیست به سه دلیل یک لما عرفتن به ما لا مزیده داری که اصلا قصد معنا یا بگو اراده معنا علا انهای معنا چه معنای اراده عالیت بکنی چه اراده بگی استقلالیت بکنی این اراده و قصد معنا از مقومات استعمال اینو قبلا تو وضع ماخون میگفت که اگه بخواد تو موضوع له باشه تعدد لحاظ پیش میاد یادتونه سه تا اشکال میکنه از مقومات امتثال ممکن نیست نمیدونم نقض وصفه از مقومات استعماله پس بعیده که از قیود مستعمل فیه باشه و همچنین از قیود موضوع له باشه این اول یک دو هازا مضافن به این که بالبدا هست صحیح هست هم و اسناد در جمل مثلا در زید قائمون یا هر جمله دیگه بدون این که ما تصرفی در الفاظ اطراف میکنیم همین که میگه زید ایستاده است درسته دیگه ما لازم نیست یه مرادی بغلش بیاریم که در حالی که شأن چنین است اگر الفاظ وضع شده بودن برای معانی به ماهی مراده لما صحکی هم بدون تصرف اونجا دونید زیدون قائمون یعنی زیدون المراد قائمون قائمون مراد مثلا جوری. خودش میگه بداعتا که محموله بر زید در زیدون قائمون یا مستنون علیه در ضرب زیدون خود قیام و ضربن یعنی متبادر اینه تبادر هم علامات وضع دیگه نه به ما هما مرادان مثلا قیام مراد ضرب مراد همین حال در طرف موضوع هم هست موضوع تو زیدون قائمان خود زیده نه زیدون ال بگی مراد این نیست این دوتا معا این جواب سه با بیم از سه طرف صدا یک قصد المعنا الانهایی به مقومات استعمال همه جا گفتیم اینجا هم یکیش دو بل وجدان به تبادر همسعیه بدون کلمه ها سه اگه اراده بخواد بره تو موضوع نه اراده هم جزئیه دیگه اراده جزئیه لازم میاد که وضع همه الفاظ عام و موضوع لهشون خاص بشه
چون اراده خاص جزئیه، اگه قید موضوع الله باشه موضوع الله رو چکار میکنه؟ جزئی میکنه دیگه. روشنه؟
توادرمون
خلافه
نیست، محضور داره شد قائمون
به
قید اراده
اصلا
قابل
فهم تفکیک بدیه غلط
میشه.
نه زید صرف قائمه،
نه
قائمون من قید اراده. چرا چه قراره شما این چیزا؟ من قائمون مراد رو بر زید میگم، اون قائمونی که من اراده کرده ام زید اونجوریست، این محاله. مثلا من از قائمون یه قیامی رو اراده کردم، خب بعد بگم زیدی که منظور منه همون قائمونی که منظور منه هستش، این شاید اغلایی نباشه یا خلاف ارتکاز باشه، ولی استحاله عقلی که نداره. منطقه مسئله اینه که استحاله عقلی اینجا نمیخوام، توادر علامت وضعه، تو توادرش اراده نیست، اراده که نبود موضوع لم توش اراده نیست. دقت کردیم؟ استحاله ای که نداره
عنوان مشکل. اگه ما معنای واقعی معناش بگیریم هم استحاله میدنی اون معنای اراده شده دوباره باید اراده کنیم.
چی میگه آقا؟ معنی مراد یعنی اونی که منظور منه، معنی اراده شده دوباره اراده کنم یعنی چی؟ زیدی که منظور منه ایستاده است به همون معنایی که منظور منه، این اشکال داره
دیگه.
اراده همیشه اون موشی شو، اراده جزئیه، دقت میکنید؟ اراده جزئیه همیشه به صفات ذات و اضافه است، ریشه شیده صفات ذات و اضافه وقتی میان همیشه به اون متعلق اضافه شون تحقق پیدا میکنه، هیچ وقت خودشون به تنهایی تحققی ندارن. اراده اینجوریه، عشق اینجوریه، نفرت اینجوریه، همیشه ما یه عشق گلومه نداریم به خود مرحوم شاهبادی، این عشق همیشه به یه چیزی تعلق میگیره، اون تعلق که میگیره تحقق پیدا میکنه. مثلا این همیشه تو ذاتی نیست. اراده کلی در حقیقت اراده نیست، اراده کلی یه عنوان انتظایش قرار داره، این مال فقط اراده هم نیست. یه وقت به جاش رسیدیم کل صفات ذات و اضافه اینجوری هست، یعنی همیشه با اون طرف اضافه شون معنا دارن. شما ممکنه یه عنوان کلی انتظایی بسازی، مثلا یه عشق انتظایی بسازی، ولی دیگه عشق نیست، عشق همیشه با یه طرفی معنا داره، درسته؟ محبت با یک چیزی معنا داره.
حکایت که میتونم کنه
دیگه عشق و اراده نیست، اراده همیشه جز
حکایت کردنش میکرده.
نه بابا اراده کردنش کار نداره.
فلان لفظ عامی که مراد باشد، یعنی
منظور من است،
آرتماکی اون رو مشیر انداز کردیم، فلان لفظی که
حسد اراده، چون جزئی همیشه اینجوریه دیگه، اراده یعنی اونی که من اراده کردم یا تو اراده کردی، اراده کلی که نداریم. با وجود این که شأن چنین است، فلسفی که میشید یه چیزهای عجیب غریب میگیم اصلا. با وجود این که اشکال سوم، با وجود این که شأن چنین است لازم میاد، حتی ایرادی نداره حرف شما درسته، چون اراده و اینا صفات ذات و اضافه اینجوری نمیشن، همیشه با طرف اضافه شون معنا دارن، مثلا همیشه جزئی هست. شما میتونی یه عنوان انتظای کلی بسازی، ولی این دیگه اراده نیست، یه عنوان کلیه که اشاره میکنه به اون اراده های متعدد، همینطور عشق، همینطور محبت، همینطور همه صفات ذات و اضافه. اشکال سوم، لازم میاد طبق این حرف که وضع تمام الفاظی که عامه و موضوع لهشون چی بشه؟ خاص بشه، چون اراده جزئیه، وقتی جزئی بیاد تو موضوع لقید بشه خب نتیجه تابع هست مقدم دیگه، نتیجه جزئی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما اعتبار کردی خصوص اراده لافظین رو در موضوع لفظ، خب اراده لافظی هم جزئیه. فانهو پس همانا شن چون است، جایی نمیماند با این سه دلیلی که آوردیم برای توهم عقض مفهوم اراده در موضوع الله. بالاخره همه وضع آن موضوع الله هم رو قبول دارن. این صدا رو که گفت به ذهن میاد آخه مگه اصلا کسی گفته موضوع الله مثلا در زیدون قائمون زیدون المراد قائمون المراد، کسی اراده رو مگه آورده؟ میگه اما اون چی که حکایت شده که این صاحب فصول حکایت کرده از علمین، علمین یعنی شیخ و رئیس، شیخ توی کتب فلسفی یعنی ابن سینا، تو فقه که میگن شیخ یعنی شیخ طوسی، آره شیخ و رئیس و محقق طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، من مسیح شیخ رئیس متوفای 505، بله متوفای 505، نه ببخشید 405 اشتباه، 405 هم دوره شیخ مفید میشه، یعنی مفید متوفای 413 مفید در بغداد بوده، ابن سینا در ایران بوده، یه نامه‌نگاری هم دارن که قبلا میتونم گفتم میگه رفتم همدان، یکی گفتم بهش کلی طبیعی، گوی تصویر گرفت ازش گفت کلی طبیعی مثل این نخ تسبیح، افراد مثل این دونه های تسبیح هم. گفتم تو کجا درس خوندی از این حرفا میزنی؟ گفت من مدرسه بغداد درس خوندم. من نامش که شما تو بغداد چیکار میکنید؟ چی میگن طلبا اینجوری؟ اینا با شیخ مفید هم دورن، این تو ایران، مفید توی بغداد. چی؟ حالا نمیشه بگه اون یکی اینجوری گفته، یه به همه که نمیشه که نه حکایت شده که اینها مسیره ما رفتن به اینکه دلالت تابع اراده است. میگه این که اینا گفتن دلالت تابع اراده است، منظورشون نبوده که موضوع له الفاظ توش بگید اراده است که بعد ما حالا بگیم نمیشه اراده باشه اشکال کنیم. این ما حکیه فلیس ناظرن به اینکه الفاظ وضع شدن برای معانی به ماهیه مراده که توهم این مسیر را بعض الافاظر که صاحب فصول میشه، صاحب فصول فکر کرده که اینا اینو میخوان بگن، بعد گفته بعض اینو میگن، اون بعد رد کرده، بعد بقیه هم که بعد یکی یکی رد کرده اینو. شیخ انصاری هم داره اینو تو مطالعه میگه بله بعض اینجوری هم این درست نیست، چند تا صاحب فصول گفته، چند تا ما اضافه میکنیم، بعد همینطوری هی اومده جلو. این اصلا ناظر به این نیست، بلکه ناظر به اینه که دلالت الفاظ در معانی الفاظ وقتی به دلالت تصدیقی شد، این تابع اراده اون معانی از الفاظ است. صبحش اون دلالت تصدیقی بوده. دلالت تصدیقی یعنی چی؟ دلالت تصدیقی یعنی دلالت الفاظ در این که اون معانی مراد گوینده بوده. خب اینه که همه قبول دارن دلالت تصدیقی تابع اراده است. و تتفرّع تا اینجا باشه یه نکته هم بگم، درسته تو عبارت اینا قید تصدیقی وجود بگید نداره، ولی واقعی داره که دلالت همین دلالت تصدیقیه و اونی که بشکنی دلالت تصوری حقیقتا دلالت نیست، تداعی معانیه. بنابراین وقتی که میگه اراد دلالت تابع اراده است، این دلالت بگید تصدیقی تابع اراده است که درست هم میگید دلالت تصدیقی تابع اراده است، نه اینکه اراده داخل موضوع لحو مدلول تصوری. این وقت تفرع باشه فرما. الحمدلله رب العالمین.
این استعمال لفظ معنا رو میگن تقسیم میشه به حقیقی و مجازی، یعنی نقضی به این حرف نیست که میگیم استعمال منحصره در حقیقی و مجازی، بخاطر
اینکه
استعمال لفظ معنا رو میگیم منحصره حقیقی و مجازی.
همین هم گفتم، همین هم بحثش برسید بحث کنید. مرحوم آقای تبریزی دارم اینو دارم که اونایی که گفتن حقیقی مجازی استعمال لفظ فعل معنا گفتن با استعمال لفظ فعل لفظ نمیشه.
اون دو تا قسیم همان استعمال لفظ به معنا رو
میرسیم ان شاء الله تو بحث حقیقت چه که رسیدیم. اخوند میخواد از این استفاده کنه که استعمال محدود نیست و حقیقت مجازی صد درصد.